تصور کنید آپارتمان، مغازه یا خودرویی خریدید. سند مالکیت اون به نام شماست، در اون زندگی یا کار میکنید یا هر روز از اون خودرو استفاده میکنید. بعد از چند ماه ابلاغی از دادگاه دریافت میکنید که لازمه در فلان تاریخ برای رسیدگی به ابطال سند اون آپارتمان، مغازه یا خودرو به دادگاه مراجعه کنید. یا اینکه متوجه میشید اون ملک یا خودرو توقیف شده. یا حتی بدتر، به یک باره با دادورز اجرای احکام که برای تخلیه به درب منزل شما مراجعه کرده مواجه میشید. یا وقتی در جاده‌ای در حال رانندگی هستید، پلیس راه خودروی شما رو توقیف میکنه. عصبانیت و سردرگمیتون در حالی که مامور پلیس توضیح میدادید خودرو یا آپارتمان متعلق به شماست و سند رسمی دارید فروکش کرد، وقتی کمی بیشتر در مورد موضوع تحقیق کردید، متوجه میشید که قرارداد بین مالک اول و کسی که اون مال رو خریده و به شما فروخته فسخ شده، چون کسی که اون آپارتمان یا مغازه را به شما فروخته بهای معامله رو به طور کامل به مالک نپرداخته و بنابراین سند مالکیت شما باطل شده یا قراره که بشه. سلام، من سعید رنجبر هستم و امروز قراره از این موضوع و رأی وحدت رویه که در این خصوص صادر شده صحبت کنم. به تازگی، یعنی به طور دقیق 4 خرداد امسال 1400، رأیی به شماره 810 از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه صادر شد و اثر فسخ قراردادهای فروش رو در معاملات بعدی تغییر داد. اگر مایلید متن رأی رو ببینید، این رأی در روزنامه رسمی روز پنجشنبه 3 تیر 1400 چاپ شد. مطابق فقه اسلامی و قانون مدنی ما، خصوصاً بند 1 ماده 362 و مواد 363 و 364 این قانون، در خرید و فروش پرداخت شدن یا نشدن بهای معامله تأثیری در اعتبار قرارداد نداره. یعنی مثلا اگر در حال فروش یک آپارتمان هستیم، همین که دو طرف بر قیمت اون آپارتمان مشخص توافق کنند، معامله انجام شده و آپارتمان به مالکیت خریدار در میاد. و اگر خریدار بهای اون رو نپردازه، فروشنده ناگزیر از مراجعه به دادگاه برای دریافت وجه. البته به طور معمول اینطور نیست که بدون دریافت و پرداخت وجه قراردادی امضا بشه. بسته به اینکه چه چیزی می‌خریم یا می‌فروشیم، شرایط تحویل و پرداخت بها متفاوت هست، اما همیشه مبلغی پرداخت میشه. در همه این موارد، حتی اگر خریدار بخشی از بهای معامله رو نپردازه، معامله انجام شده و اون مال هرچه که باشه به مالکیت خریدار در میاد. این به مالکیت خریدار در میاد یعنی چی؟ یعنی که خریدار هم میتونه مورد معامله رو به شخص دیگه ای بفروشه، در حالی که هنوز تمام بها رو به فروشنده نپرداخته. این رو تو پرانتز بگم، البته که میتونیم شرایطی در قرارداد در نظر بگیریم که اینطور نباشه و خریدار امکان فروش مورد معامله رو تا زمان تسویه بها نداشته باشه. اما به طور معمول مردم در قراردادها خیلی دقیق عمل نمی کنند و ما هم در اینجا از فرض معمول صحبت می کنیم. حالا فرضی رو در نظر بگیرید که یک نفر آپارتمانی رو با بینامه خریده، بخشی از ثمن اون رو پرداخته و آپارتمان رو هم تحویل گرفته، برای پرداخت مابقی هم چک داد. در قرارداد شرط شده که اگر چک خریدار برگشت بشه یا اصلا چک داده نشده، نوشته شده که اگر تا فلان تاریخ مابقی بها رو نپردازه، فروشنده حق فسخ داره. خریدار قبل یا بعد از اون تاریخ آپارتمان رو به نفر دیگه ای میفروشه و مابقی بهای قرارداد رو هم به فروشنده اول نمیپردازه. تا قبل از این رأی وحدت رویه، اگر فروشنده مثال ما با برگشت چک با توجه به حقی که در قرارداد برای فسخ برای او در نظر گرفته شده بود قرارداد رو فسخ می کرد، امکان بازگشت آپارتمان به او وجود نداشت، چون آپارتمان به دیگری فروخته شده و دیگه در مالکیت خریدار نیست که امکان بازگشت اون به فروشنده اول باشه. در اصطلاح حقوقی اون آپارتمان تلف حکمی شده، یعنی انگار که اون آپارتمان از بین رفته. اما دیوان عالی کشور با صدور این رأی شرایط رو به نفع فروشنده تغییر داد. به این معنی که از این به بعد در چنین شرایطی وقتی فروشنده قرارداد رو فسخ میکنه، اگر خریدار اون مال رو به غیر هم فروخته باشه، اون قرارداد باطل میشه و مال به فروشنده اول برمیگرده. اما این رأی صحیح نیست به اعتقاد من، به دو دلیل. گفتم که به دو دلیل این رأی رو صحیح نمیدونم. اما قبل از اینکه این دو دلیل رو بیان کنم، باید بدونیم رأی وحدت روی اساساً چه هست و چه آثاری داره. اصولاً رأی دادگاه باید کاشف از قانون باشه. به این معنی که قاضی بعد از شنیدن موضوع، قانون مناسب با اون رو شناسایی میکنه و با صدور حکم اعلام میکنه که بر اساس این قوانین نتیجه پرونده چنین چیزی خواهد. البته که در مواردی قانون مبهمه و نیاز به تفسیر داره و بعضن هم دادگاه ها با استفاده از تفسیر دست به قانون گذاری می زنند. یعنی چی؟ یعنی هرچند که تفسیر قانون نباید دل بخواهی و جزمندیشانه باشه، اما ممکنه دادگاه بر اساس احساسی که نسبت به موضوع و تعریف و بینشی که از عدالت داره قانون رو تفسیر کنه و این تفسیر از لحاظ اصول و قواعد صحیح نباشه. اما به هر حال این تفسیر هر چی که باشه فقط در مورد اشخاص خاص و یک پرونده خاص لازم و اجراست، چون قاضی قانونگذار نیست، شناسایی کننده ی قانونه. اما یک استثناء در این خصوص، یعنی در مورد لازم و اجرا بودن نظر قاضی برای دیگرانی که درگیر اون پرونده نبودن، وجود داره و اون حالتیه که رأی وحدت رویه صادر بشه. دو مرجع داریم که اجازه صدور رأی وحدت رویه دارن، یکی دیوان عدالت و دیگری دیوان عالی که موضوع صحبت ماست. به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در یک موضوع مشابه دو دادگاه مختلف با اختلاف در استنباط از قوانین دو رأی متفاوت صادر کنند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر میکنه و این رأی برای همه دادگاه ها و ادارات دولتی و مؤسسات عمومی لازم اجراست. بنابراین میبینیم که این رأی مثل قانون برای همه کشور لازم الاجرا میشه. حالا چرا من صدور این رأی رو صحیح نمیدونم؟ شاید گفته بشه که این رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده، چون به هر حال دو رأی مختلف از دو دادگاه مختلف در یک موضوع مشابه صادر شده و اتفاقا دیوان در این مورد دقیقا مطابق قانون رفتار کرده. اما به این استدلال دو ایراد وارده. اول اینکه متن ماده 471 که مستند صدور رأی وحدت رویه است، فقط همین نیست که دو دادگاه در یک موضوع یکسان دو رأی مختلف صادر کنند. یک شرط و قیدی داره که اتفاقا خیلی هم مهمه و اون اختلاف در استنباط. استنباط یعنی چی؟ و ما چه موقع چیزی رو استنباط میکنیم؟ استنباط یعنی درک مفهوم یک چیز. اگر موضوع روشن باشه که ما استنباط نمیکنیم. وقتی مفهوم جمله روشن نیست و نیاز به تفسیر داره، با استفاده از اصول و قواعدی مفهوم اون رو استنباط می‌کنیم. مثلا در فقه ما علمی داریم به نام اصول فقه که اصول استنباط. بنابراین اگر بگیم هیئت عمومی دیوان عالی فقط در مورد قوانین مبهم که تفسیر پذیره و تفسیر دادگاه با هم اختلاف داره اجازه صدور رأی وحدت رویه داره، حرف غلطی نزدیم. پس اگر متن قانون روشن باشه و یک دادگاهی عمدن یا بر اثر بی اطلاعی رأی غلطی صادر کنه که با رأی عموم دادگاه ها اختلاف داره، آیا بازم دیوان حق صدور رأی وحدت رویه داره؟ جواب من قطعا منفیه. چرا؟ با استفاده از همین رأی جدید توضیح میدم. نزدیک به 100 ساله که قانون مدنی ما تصویب و اجرا شده. قانون مدنی ایران در سال 1307 تصویب شده و تا الان اگر نگیم همه دادگاه ها اکثریت اونها حکم دادن که معاملات پس از فسخ باطل نمیشه. حالا اگه دادگاهی در یک مورد خاص که مستند این رأی هیئت عمومی قرار گرفته اشتباه کرده، یا عمدن به دلیل اون که احساس کرده در حق فروشنده ستم شده، یا احساس کرده از قانون سوء استفاده شده و بر همین اساس با صدور حکم بر بطلان معامله بعدی خواسته عدالت رو به درستی اجرا کنه، به معنی اختلاف در استنباط از قانون و آنچه تا کنون از این قانون فهمیده میشده نیست، به معنی اختلاف رویه نیست که بخواهیم با صدور رأی وحدت رویه رأی دادگاه ها رو در یک موضوع مشخص یکسان کنیم. ایراد دوم این که ما قانون تصویب نمی کنیم که قانون تصویب کرده باشیم. هدفی داریم. می خواهیم با اون قانون به چیزی برسیم. اگر قانون اجازه صدور رأی وحدت رویه داده که اثری مثل قانون داره، هدفی داشته. هدف هم جلوگیری از به هم ریختگی و تفسیرهای سلیقه‌ای قضات محاکمه. اصلا خود قانون هم در وهله اول به همین دلیل تصویب میشه که وقتی آدم‌ها پست و مقامشون تغییر کرد و فرد دیگه اومد، سلیقه اون حاکم نشه، ثبات وجود داشته باشه. در مورد دادگاه‌ها بتونیم رأی دادگاه رو پیش بینی کنیم. در یک موضوع مشابه یک شعبه یک رأی صادر نکنه و شعبه دیگه رأی دیگری. از این لحاظ هم این رأی وحدت رویه صحیح نیست، چون اختلاف چندانی در رویه دادگاه ها در این موضوع نبوده که لازم باشه روند رو اصلاح کنیم. خب یک بار مرور کنم که تا اینجا چه شد. گفتم که این رأی صحیح نیست چون مطابق قانون صادر نشده. ضمناً گفتم که ممکنه ایراد بشه که اتفاقاً این رأی دقیقاً مطابق قانونه و ایرادی نداره، چون به هر حال دو رأی مختلف در یک موضوع صادر شده و دیوان حق داشته که رأی صادر کنه. به این استدلال اینطور پاسخ دادم که اولاً در خود قانون شرطی هست و اون هم وجود اختلاف در استنباطه که در این موضوع اختلاف در استنباط نیست. ثانیاً گفتم که قانون روح داره، هدف داره و ما باید به هدفش توجه کنیم و در صدور این رأی به هدف قانون هم توجه نشده. اما دلیل دومم برای درست نبودن این رأی چیه؟ ممکنه گفته بشه این تغییر بنابر مصلحت بوده، این به نفع جامعه است که از این به بعد اینطور عمل بشه. این استدلال هم درست نیست به اعتقاد من. توجه داشته باشیم که در فرض نپرداختن بهای معامله، یعنی موضوع همین رأی وحدت رویه، اگر تا الان فقط فروشنده باید برای گرفتن مابقی ثمن و خسارت به دادگاه مراجعه میکرد، از حالا به بعد هم فروشنده باید برای اعلام فسخ و ابطال قرارداد یا قراردادهای بعدی به دادگاه مراجعه کنه و هم خریدار یا خریداران سالس برای مطالبه بهایی که پرداختن و خساراتشون به فردی که اون مال رو به اونها فروخته. این یعنی چی؟ این یعنی این رأی بر مبنای مصلحت و فایده گرایی یا نتیجه گرایی هم صادر نشده. اینو تو پرانتز بگم، البته به من اجازه میدید که با این فرض که محاکم ما فایده گرا یا نتیجه گرا هستن مخالف باشم، چون در بیشتر مواقع به دلایل مختلف رسیدگی و صدور رأی در دادگاه ها بر مبنای منطق سوری و به صورت مکانیکی انجام میشه. این رو هم باید بگم که منظورم از فایده گرایی چیه. این که بگیم اینجوری بهتره، حتی اگر قانون رو نقض کنیم، در نهایت به نفع مردمه که اینطور عمل بشه. البته ممکنه ایراد گرفته بشه که در بحث عدالت فایده گرایی و نتیجه گرایی و این حرفا نیست. ما تکلیف داریم عدالت رو رعایت کنیم. بنده هم البته در پاسخ میگم که این عدالت کجا تعریف شده؟ از کجا به چنین چیزی دست یافتیم؟ اگر میشد عدالت رو تعریف کرد که اینقدر اختلافات نبود. مضافانی که منظورتون از عدالت چیه؟ بله، بنده هم در باب حقوق بشر، حق حیات، حق آزادی، آزادی بیان، منع شکنجه، منع سلول انفرادی باور دارم که هیچ مصلحتی نباید اینها رو نفی کنه. اما در باب معاملات باید ببینیم دو طرف معامله چه انتظاری داشتند و اگر اختلافی شده سعی کنیم با رأی دادگاه اون انتظار رو برآورده کنیم. البته در عموم موارد چنین دقتی نمیشه. خب پس گفتیم که اگر هدف دیوان نفع و فایده هم بوده باشه، این نفع و فایده مشخص نیست. مشخص نیست چه نیازی به تغییر قانون بعد از 100 سال وجود داشته و این تغییر چه کمکی به بهتر کردن شرایط کرده. معلوم نیست چرا خریدار بعدی که حسن نیت داره و از شرایط معامله بین فروشنده و خریدار اول اطلاعی نداره باید معاملش باطل بشه. اتفاقا همین ترجیح دادن فروشنده به خریدار یا خریداران بعدی، این استدلال رو که دیوان قصد تغییر روند رسیدگی به سود اجرای عدالت رو داشته رو هم رد میکنه. به این میگیم ترجیح بلا مرجح. اون خریدار با حسن نیت هم که با این رأی معاملش باطل میشه، با نرخ تورم فعلی به اندازه فروشنده ضرر میکنه. به عنوان نتیجه باید بگم درسته که در حل برخی مسائل که انتخاب دیگه ای نداریم، البته به جز موارد حقوق بشری، وقتی انتخاب دیگه ای نداریم ناگزیریم یک طرف رو بر دیگری ترجیح بدیم. اما میتونم ادعا کنم ترجیح دادن وضعیت خریدار با حسن نیت و تغییر ندادن روال جا افتاده 100 ساله دست کم افراد کمتری رو در پرونده های حقوقی درگیر میکنه و چون این رأی تأثیر مثبتی به وجود نیاورده، صدور و اجراش صحیح نیست و وضعیت معاملات بسیاری از مردم رو تحت تأثیر میگذاره.